رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سی جین پین روزی 23 اکتبر باری سیوم رهبری چین انتخاب شد. روزی یک شنبه جلسه حزب کمونیستی چین به پایان رسید و جین پین کاتب اول این حزب انتخاب شد که عملا چین را اداره میکند. روزی شنبه گذشته در ادامه این جلسه از داخل تارال خو سزینتاو رهبری سابق چین را دو نفر از دستش گرفته بیرون کردند. گفته میشود احتمال او را بازداشت کردند، ولی هنوز حکومت چین این را تصدیق یا رد نکرده است. در سخنرانی دو ساعته جین پین برنامه خود درباره رشد چین تا سالهای 2035 را معرفی کرد. او گفت که اقتصاد و معرف را رشد می‌دهند، صنعت را پیشرفته می‌کنند و به استفاده نیروی سبز برق می‌گذرند. سی جین پین گفته است که طرفداری آن است که تایوان به طور آسایشته به چین پیوندد، ولی در عکس حال آماده استفاده نیرو هستند. تایوان را برخی کشورهای دنیا مستقل می‌نامند، ولی چین آن را قلمرو خود حساب می‌کند و سال‌ها باز تلاش دارد آن را به اطاعت کامل خود درآورد. عبدالحمید مجاهد، یک فرماندهی جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان، کشته شده است. این فرماندهی تاجیک تبار زاده ناحیه یفتلی بدخشان بود و دو ماه پیش به این جبهه پیوست. تا آن وقت فرماندهی طالبان در یک ناحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قوم‌گرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، روز 22 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر ده ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند، ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکن بیگناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود ماهی سپتامبر سال 2021 در پنجشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حال این جبهه در پنجشیر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تخار ضد طالبان می جنگند. مقامات تاجیک با مقامات کره جنوبی مسئله ساختمان مترو در شهر دوشنبه را بررسی کردند. خبرگزاری خاور خبر داد است که زوقی زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در جلسه کمیسیه بین حکومتی با همتایان کریگی خود موضوع پیش از مهلت ساختن مترو در دوشنبه را مطرح کرده است. در این خبر مهلت ساختمان مترو گفته نشده است، ولی از این پیش در ماه مارس امسال وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده بود که با شرکت رای آهن ملی کره برای ساختمان مترو در دوشنبه تا سال 2040 سازشنامه امضا کردند. سال 2019 رسانه ها از قول حکومت دوشنبه خبر داده بودند که طبق نقشه جنرالی پایتخت نخستین خط هوایی مترو ساخته خواهد شد. ساکنان دوشنبه که در استفاده نقلیات مشکل دارند سال هاست آرزوی ساختمان مترو را میکنند. چند سال پیش عبدالحلیم غفارزاده، رئیس حزب سوسیالیستی و یکی از نامزدهای به منصب پرزیدنتی تاجیکستان، به مردم وعده مترو سازی داده بود، اما این نیتی او باعث به ایجاد هزل و کاریکاتورها در شبکه های اجتماعی شد. کارشناسان ساختن مترو را کاری مشکل و پرخرج می دانند. از این رو مطرح شدن این موضوع را در شبکه های اجتماعی به هزل می کشند. آلمان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و فرانسه از سازمان ملل متحد خواستند که استفاده درون یا بسرنشین های ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین را تحقیق کند. آنها به این نظرند که ایران با فروش بسرنشین های جنگی به روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای این کشور را نقض می کند. در نامه این کشورها گفته می شود که هواپیماهای بسرنشین ایرانی در حمله به شهرهای اوکراین استفاده شده، باعث کشته شدن ده ها غیر نظامی گشتند. روسیه که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است، کاملا مخالف آغاز تحقیق این موضوع است. واسیلی نبنزی، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، گفته است که اگر این سازمان به تحقیق آغاز کند، روسیه مناسبت‌های خود را با شورای امنیت سازمان ملل متحد بازنگری خواهد کرد. او استفاده بسرنشین‌های ایرانی را فیک یا خبری دروغ نامیده است. ایران هم دادن هواپیماهای بسرنشین به روسیه را رد کرده است. مقامات اوکراین میگویند روسیه به شهرهای این کشور طریق هواپیماهای بسرنشینی شهید 136 که در روسیه آن را گران دو نومند حمله میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیکی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمانبر است در نامه از داخل بازداشتگاه گفته است آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم. بخش‌های دیگر این نامه را من کیومرسی عطا برایتان می‌گویم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه سازی های حکومت رسانه ای شود روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رساند. نامه دستی نوشته شده شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نگاشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. روزنامه نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت نزدیکی شهر دوشنبه دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. وی نوشته است آغاز اقتباس 10 روز عذاب و عقوبت، ایزولیت کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای آیله ام وادار کرد که گناهی نکرده را بردوش بگیرم. پایان اقتباس. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند که آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. نامه پیر محمدزاده در روزهای به دست ما رسید که محاکمه پروندهش پس درهای بسته جریان دارد. نزدیکانش هفته گذشته به مرافع راه نیافتند. خودش در نامه گفته است عیب نامه ضد او ساخته و بافته فرمایشی و سیاسی است و هدفش هم ترساندن جامعه ژورنالیستی تاجیک از پیامد آشکار بیانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. پیر محمدزاده نوشته است مقامات وزارت کارهای داخلی او را به نفرت و ناراضگی از سیاست پیش گرفته حکومت، احساسات هنگامی برنامه ها، جانبداری از عقیده سازمان های ممنوع، دوستی با بلاگران دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، چند شرح و لایک و شعری همین است انقلاب سیاست شناس عبدالله رهنما متهم کردند. روزنامه نگار بازداشت شده میگوید بسیاری از شرح و لایک ها در شبکه های اجتماعی پس از بازداشت او و مصادره تلفنش صورت گرفته، تنقیدهایش به معنای اعتراضی ضد حکومتی نیست. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش گفته است به مستقلی دادگاه ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالانهای حکومتی صادر شده بود، ولی همزمان افزوده است آغاز اقتباس حداقل 4 طفل معصوم هم بعد کلان شدن بدانند که پدرشان نه اکستریمیست بود نه جنایتکار، بلکه یک روزنامه‌نگاری ساده دل بود که میخواست فرزندانش در جامعه دموکراتی زندگی کنند نه در زیر ظلم و دیکتاتوری سرتاسری و یک کشور قفامانده فئودالی. پایان اقتباس. عبدالستار پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی می راند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیو صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار می کرد. در نیم سال آخر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافع های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. خورا در دیدم میری بوتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری بسیار خوبان دیدم.
مقامات تاجیکستان گفتند قرغیزستان نیتهای شومی دارد و وزیر دفاع قرغیزستان میگوید بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بودن نمیتواند زیرا هر یک در مسئله تقسیم مرز حقیقت خود را دارند. این بیانیه ها را تحلیلگران خطرناک و بیانگر احتمال تکرار مناقشه در مرز مینامند. در باره این رد و بدل های نگران کننده به احتمال تکرار مناقشه در سرحد من طایری سفر صحبتی داشتم با آنا متوی و پژوهشگر مقیم لندن که مشکلات تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را تحقیق کرده است. و البته بیانیه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را خواندید و این گفته را که قرغیزستان نیت های شومی دارد. به نظر شما این گفته بیانگری چیست؟
Это означает то, что уровень патриотической риторики возрастает.
این بدون معناست که سطح بیانیه پراکنی های میهن پرستانه زیاد می شود و از هر دو طرف. باید گفت که بیانیه ها بیشتر احساسی و تندتر می شوند. عین زمان به حکومت های هر دو کشور از جمله تاجیکستان هم ضرور است که به شهروندان خود نشان بدهند که مقامات مسئله محافظت تمامیت ارضی، استقلال، محافظت مردمان نزد مرزی را جدی می گیرند. برای همین این بیانیه به بیرون و پیش از همه به قرغیزستان و هم به جامعه داخلی نگرانیده شده است که به شهروندان نشان بدهند که حکومت در این مسئله جدی
направленность на то, чтобы своим гражданам дать понять, что власть настроена серьезно.
И что означает заявление بیانیه وزیر دفاع قرغیزستان چه معنی دارد که گفت بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بوده نمیتواند و این بیانیه بسیار جدی به نظر میرسد.
Это очень серьезное заявление.
Да, но с другой стороны мы сейчас находимся в такой ситуации.
از طرف دیگر ما حالا شاهد جنگ اطلاعاتی دو کشور هستیم و هر بیانیه که سیاستمداران و یا مقامات رسمی می دهند اگر از خود صدیر جبارف و یا امام علی رحمان برنایند باید بخشی از همون جنگ اطلاعاتی و بیانیه های میهن پرستانه و احساسی دانسته شوند. قرغیزستان از مذاکرات بیرون آمده است و چند پیش ملاقات رهبران دو کشور با میانجیگری ولادیمیر پوتین برگزار شد. مثلا کسی نگفته است که ملاقات های کمیسیه بین دولتی قطع کرده شود. برای همین من فکر میکنم که به هر گونه بیانیه هایی که میشود باید عاقلانه نظر کنیم. زیرا بیشتر برای مخاطبان و جامعه داخلی هستند. چی در تاجیکستان و چی در قرغیزستان حکومت ها باید به مردمانشان نشان بدهند که عهد و عزمشان قوی و جدی است و در موقع خود قاطعانه ایستادگی میکنند.
Она настроена решительно, серьезно и будет стоять твердо на своих позициях.
Вы говорили о переговорах.
Шумо дарборе музакироти Таджикистан и Кыргызстан ба миончигари раиси Джумхури Русия Владимир Путин гуфтед ки дар он Имом Али Рахмон ва Содир Джаборов хато ба хам даст надоданд. Ин рафтори раҳбарони ду кишвари ҳамсоя чи маъни дорад?
Оно, конечно, неприятно нам наблюдать, но оно не удивительно в данной ситуации, потому что
Албатта дидани ин ҳодиса нороҳат кунанда аст, вале дар ин замон дидани он ҳайратангез ҳам нест, чаро ки ҳар ду кишвар чанд дафъа дар остонаи дар воқеъ як ҷанги ҷиддӣ буданд ки талафоти зиёд дошт. Бар иловаи ин Ҷаборов ва Раҳмон собиқаи муносибатҳои инсонӣ аз солҳои пеш надоранд. Содир Ҷаборов ҳам замоне ба қудрат расид ки муносибатҳо бо Тоҷикистон ба қадри кофӣ бад шуда буд. Бале ин як عملکردی نمایشی بود، مثل نمایشی هم که قرغیزستان از میزبانی رزمایش های سازمان پیمان امنیتی دست جمعی دست کشید و تاجیکستان هم در پاسخ گفت که نظامیان قرغیز را هم قبول کردن نمیتواند. آنها باید در تمرین های نظامی سرحد 2022 شرکت میکردند که حالا در تاجیکستان آغاز یافت. این همه حیرت انگیز نیست، ولی بیانگری آن است که محیط برای دیپلماتیا وضع روانی و برای دیپلماتیا غیر رسمی حالا بدتر شده است.
Психологическая обстановка, климат для неформальной дипломатии, он сейчас ухудшился.
И некоторые аналитики
говорят... Базе стали гарон гуфтан ки суханрони тунди Имом Али Раҳмон, ки дар нишасти Осиёи Марказӣ Русия ба Владимир Путин гуфт кишварҳои минтақа ро ҳурмат кунад, ба низо байни Тоҷикистон ва Қирғизистон робита мегирад. Ба андешаи шумо ин гуфта то куҷо воқеият дорад?
Мы на этой встрече ما
در این نشست نبودیم، از این سبب نمیدونیم که در عموم آنجا چی گذشت، ولی باید گفت که تاجیکستان البته نگران است که روسیه در این رویارویی طرف قرقیزستان رو میگیرد. روسیه تا کنون در این مسئله بی‌طرفی رو اختیار کرده بود و به مسائل مرزی همچون مسئله رابطه های دو جانبه نظر میکرد. قرقیزستان و تاجیکستان هر دو شریکان استراتژی روسیه هستند که البته حالا به روسیه بسیار ضرورند. روسیه ضعیف شده است، در این زیوای بین المللی مانده است، دوستان زیاده ندارد. وقتی دوستان زیاده ندارد، باید قدری باقی مانده هایش را بدانید. آنچه که نیگرانی تاجیکستان را برمی انگیزد این است که کشور منتظم و گاهی سخت به حضور روسیه به حیث میانجیگر مخالفت میکرد. هرچند روسیه در طول 20 سال اخیر چندین دفعه مثل دیگر سازمان های بین المللی به مثل سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد اروپا به هر شکل پیشنهاد میانجیگری میکرد. ولی همه این پیشنهادها اساساً با تشبث تاجیکستان رد میشد. قرقیزستان هم اون زمان از همین راه حرکت میکرد، چون وقتی یک طرف میانجیگری را ضرور نمیشمارد، دیگری نیز مخالفت کردن نمیتواند. حالا وضع شدت گرفت و قرقیزستان دیگر آشکار میگوید که ما طرفدار میانجیگری هستیم و چنین میشماریم که میانجیگری روسیه میتواند سازنده باشد. قرقیزستان همچنین مسئله آوردن ناظران و پاسداران صلح پیمان امنیتی دسته جمعی را مطرح کرد و گفت که به ما کمک بیرونه و از یگان کسی بی‌طرف ضرور است و ما روسیه رو کسی بی‌طرف می‌شماریم و یا سازمانی را که نقش اساسی را در آن روسیه می‌بازد. تاجیکستان حالا می‌داند که به روسیه نظر به هر وقت دیگر ضرور است، زیرا متفقان روسیه کم است و تاجیکستان یک موقع استراتژی در مرز با افغانستان را دارد. روسیه در آنجا امنیت را تامین کرده نمی‌تواند. از این رو وظیفه مذکور به تمام به دوش نیروهای مصالح تاجیکستان افتاد. در عموم درد دل زیاد جمع شده بود. روسیه حالا ضعیف شده است و این به رئیس جمهور امامعلی رحمان امکان می‌دهد بعضی از ارادهای خود را بگوید.
تا کجا کشورهای کمبیزات مثل تاجیکستان و قرقیزستان می‌توانند به خود اجازه دهند خدا نکند وارد جنگ جدی شوند؟
Я уверена, что руководство ни той, ни другой страны, несмотря на иногда эмоциональные заявления, которые мы слышим.
Ман бовар дорам ки раҳбарони ҳеҷ яке аз ин кишварҳо ба рағми баёнияҳои эҳсосотие ки аз онҳо мешунавем нияти ҷанги ҷиддӣ надоранд. Намехоҳанд ки авзо аз ин ҳам бештар шиддат бигирад. Ҳоло як ҳадде аст ки ҳар ду кишвар аз он берун намераванд. Барои ҳамин ҳар ду тараф мефаҳманд ки ҷанг ба манфиаташон нест. Аз сӯи дигар дар вазъи кунунӣ که رابطه ها بسیار بد شدند، دو طرف راه های حل را هم نمی بینند. برای همین ما شاهد وضعی هستیم که به بن‌بست وارد شده است. یعنی جنگ را نمی خواهند، ولی نمی توان گفت که جنگ هم نمی شود.
و خدا نکند اگر جنگ شود چه عاقبت های برای هر دو کشور و منطقه دارد؟
Последствия будут иметь катастрофические, потому что районы эти...
Окибатхояш фалокатбор хоад буд, зеро ноҳияҳои марзи сераҳолӣ астанд ва ҳар ду кишвар ба қадри кофӣ мушкилоти дохилӣ, аз ҷумла иқтисодӣ доранд. Дар фазои пасошӯравӣ ба сабаби ҷанг дар Украина зиндагӣ барои ҳама сахт шудааст. Илова бар ин, амнияти байналмилалӣ зери хатар меравад. Ба кишварҳои минтақа ҳам зарур мешавад коре кунанд ки рӯёрӯӣ ба ҷанги тамомаёре табдил нашавад. شود. برای همین اگر جنگ شود یک سناریای فلاکت‌آوری خواهد بود.
تشکر آنا متویه و پژوهشگر کالج سلطنتی لندن با ما درباره وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و احتمال تکرار ناامنی در آن صحبت میکرد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه این نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
با پرونده آرز وزیربیکوف فعال بدخشانی در روسیه که 4 ماه پیش در شرایط مرموز در تاجیکستان دستگیر شد اتهام نو اضافه کردند. پیوندانش روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند این دفعه او با از خودکنی مبلغ گمانبر است. مقامات اتهام نو وزیربیکوف را شرح نمی‌دهند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آرز وزیربیکوف بعد از بازداشتش بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تونگرای با استفاده از اینترنت متهم شده بود. یکی از شخصان نزدیکش روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی او را برای از خود کردن پولهای متهم کردند که ساکنان بدخشان به آیله های آسیب دیده عملیات سال 2012 از خارج فرستاده بودند. آن زمان وزیربیکوف در بدخشان میزیست و رئیس محله اوپده یا ترچید شهر خارق بوده است. به گفته نزدیکان واقعا او همراه چهره های دیگری با نفوذ شهر در جمع‌آوری و تقسیم مبلغ به مردمی آسیب دیده کمک میرسان ولی پول مردم را نگرفته است. مقامات حاضر نشدند درباره تغییرات در پرونده آرز وزیربیکوف به رادیو آزادی معلومات دهند. پیمندان فعال بدخشانی او را بیگناه میدانند و از اضافه شدن اتهام نو در پرونده اش نگرانند. ما نمیدانیم به خاطر چی مقامات با هر راهی میخوان باز یک ماده دیگر را به گردنش بار کنند. گفتند که گویا مبلغ را گرفت و جراحی کرد. این یک تهمت است، گفت یکی از خویشاوندان وزیربیکوف بر رادیو آزادی. بنا به گفته همصحبتی ما هفته پیش خواهر آرز وزیربیکوف در بازداشتگاه و در حضور نمایندگان مقامات با او ملاقات کرده است. وزیربیکوف از چیزی شکایت نکرده اما به نقل خواهرش سخت لاغر شده است. آرز وزیربیکوف همراه فعال دیگری بدخشان رمزی وزیربیکوف آخر ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفتند اختیاری برگشتند، اما نزدیکانشان میگن این همه صحنه سازی بود. این دو فعال بدخشانی با نظرهای تنقیدیشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده بودند. نزدیکان آنها قبلا شکایت کرده بودند که آرز و رمزی وکیل مدافع دولتی دارند اما وضع را بازگو نمی کنند. خویشاوندان وزیربیکوف می گویند مقامات وعده خلافی دارند. پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله فعالان مدنی بدخشان را دستگیر و به اطلاع دادستانی کل تا 77 نفر را جزا دادند. بازداشت شده ها از نزدیکانشان میگویند اتهام بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان برای چنین رفتار سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر چندی پیش از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. مقامات پیوسته گفتند که اعضای گروه های جنایی را در بدخشان از بین برده طرفداران آنها را دستگیر کردند، چیزی که فعالان قبول ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در حالی که ساکنان از افزایش نرخ انگشت شکایت میکنند، تاجیکستان صادرات انگشت را به خارج کشور منع کرده است. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو کشور دلیل منع صادرات این نوع مواد سوخت را به تامین طلبات داخلی در فصل سرما و جلوگیری از بالاروی نرخ آن ارزیابی کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. به اطلاع وزارت صنعت، انگشت تاجیکستان به افغانستان، پاکستان و ازبکستان صادر میشد که از 17 سپتامبر آن منع گردید. محی‌الدین دولتوف، سرمتخصص ریاست صنعت انگشت وزارت صنعت، روز 19 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در جنبست 7 ماه سال 2022 از جانب 6 کارخانه ساحه زیاده از 308 هزار تن انگشت صادرات کرده شد. صادرات با جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری پاکستان و یک زیاده از 2000 تن با جمهوری ازبکستان صادرات کرده شده است.
با وجودی منعی صادرات قیمت انگشت در کانهای تاجیکستان رسما 20% و در نقطه های فروش انگشت در محله ها از این بیشتر بالا رفته است. یک تن انگشت در کانهای تاجیکستان وابسته به صفتشان از 280 تا 600 سومانی و در محله ها حدود 1200-1300 سومانی نرخ دارد. محیدین دولتوف مسئول وزارت صنعت دلیل گرانی نرخ انگشت را به بالا روی نرخ سوزشواری ربط داد، ولی تاجران میگویند تنها ارزش سوزشواری به نرخ انگشت تاثیر نگذاشته است، بلکه دیگر عوامل ها نیز دارد. سوبانجان خوجایف تاجر انگشت روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت آوردن انگشت از محل جایگیرشوی کان در ناحیه عینی تا نقطه فروش در اطراف دوشنبه خرجا دارد.
کراه در این سال ترازوی ایرلیس هم قیمت تر شده ای همو حساب هم میگنیم دولن استرام ها خمان دولن نداریم مثال همجا قبول میکنیم میفروشیم همجا دیمچه میکنیم مثال از 100 سوم سری تونش را از خود داریم یا سومانو سی دیرم یا لیمچه خولی را میخریم مثال نه با چودا میتیم مثال اون سالی پیشتره 50 سومان دا با چو کار میکردن این سال 100 سومان دا مثال همه چی قیمت شد که
با قول این تاجر نرخ انگشت امسال نسبت به سال گذشته 200 تا 300 سومانی برای یک تونش گران شده است. افزایش نرخ انگشت قابلیت خریداری ساکنان را که یک سوزشواری اصلی مخصوصا در دهات به شمار می رود کم کرده است. هوای سرد و جاری شدن لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را به انگشت بیشتر کرده است. اولیا فیضالله ساکن ناحیه رشت امسال نمی تواند مثل سالهای پیش انگشت ذخیره کند، زیرا به قول او حالا نرخ انگشت گران شده است. وی روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
سالهای پیش 900-800 گرفتگی هستیم، این سالا باشد این هزار دستد میگرم بشه خود کمتر میگریم آزی رو.
در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. دست یافتن نر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان است. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است. برخی ساکنان نیز میگویند در تاجیکستان کانهای انگشت زیاد است ولی نرخ آن ارزان نمیشود. طلبات سالانه تاجیکستان به انگشت در سال جاری 2,753,000 تن پیش بینی شده است. به اطلاع رسمی حالا نزدیک 2,000,000 تن انگشت استخراج شده است. ذخیره های کشف شده انگشت در قلمرو تاجیکستان 4 میلیارد تن گفته می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان مرکز خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس داده می شود که می تواند با مهاجران کاری تاجیک پتنت یا اجازه کار در این کشور را دهد. اما برای اجرا شدن این نقشه باید کاری ساختارهای دیگر انتظامی دو کشور هماهنگ کرده شود. این روند چقدر وقت خواهد گرفت و تا کجا با مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه کمک خواهد کرد؟ من اسکندر فیروز با مقامات و صاحب نظران و مهاجران بررسی کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سفر دوروزه حیات کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه به دوشنبه با امضای یادداشت تفاهم درباره تأسیس نمایندگی این نهاد در تاجیکستان انجام یافت. شهناز نادری معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در چارچوب این سند تاجیکستان وظیفه دار شده است با کشادن مرکز نو در دوشنبه به جانب روسیه مساعدت کند. وقتی این مرکز تأسیس یافت، مهاجران کاری تاجیک امکان پیدا میکنند در خود تاجیکستان پتنت یا اجازه کار در روسیه را به دست آورند.
قبلا شهروندان ما وقتی ورود به روسیه و گذشتن تشخیص ایزی انگشت آگاهی میافتند که از حق سفر به این کشور محروم شدند. آنها وظیفه دار میشدند که خرج تشخیص و امتحان ها و حق دریافت پتنت و مبلغ اگه بلیت بازگشت را پرداخت کنند که به حساب میانه 14,000 روبل روسی میشد. با فعال شدن این مرکز شهروندان تاجیک که قصد کار در روسیه را دارند از احتمال منع ورودشان به قلمرو روسیه در تاجیکستان آگاهی مییابند.
شهناز نادری در پاسخ به این سوال که صحبت‌ها درباره تأسیس چنین مرکز در دوشنبه از مدت‌ها قبل مطرح بود و همکنون دقیق چی زمان آن فعال می‌شود، گفت که حالا باید وزارت کارهای داخلی دو کشور در مورد تبادل اطلاع مخفی مربوط به ایز انگشت‌ها سازش کنند و آنگاه مانع دیگری برای آغاز کار این مرکز در دوشنبه نمی‌ماند. معلوم نیست دریافت به چنین سازش چقدر زمان میبرد. خبری امکان دریافت اجازه کار در روسیه برخی از مهاجران احتمالی کاری تاجیک را خوشحال کرد. شرف الدین خواجایف از نایه بلجوان ولایت خطلان را در مردکار بازار دوشنبه واخوردیم و میگوید